این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش های رسیده حاکی از سرکوبی شدید معترضینی است که میکوشیدند در مقابل مجلس تجمع کنند. آیت الله خامنه ای بار دیگر تاکید کرد که تسلیم آنچه او زور میخواند نخواهد شد. مجارستان و رومانی با احضار سفیر ایران به سرکوبی معترضین اعتراض کرد. ساعت 21. سلام، شاهین بشیری هستم، پذیرای شما در رادیو فردا با مجموعی از گزارش‌ها و خبرهای تازه در برنامه ویژه وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اما پیش از هر چیز از همکارم محمد رضا کاظمی درخواست می‌کنم آخرین خبرها از وقایع مهم را به آگاهی شما عزیزان برساند. آقای کاظمی
سلام و شب بخیر. گزارش‌های رسیده از تهران حاکی است که لباس شخصی‌ها و افراد چماق به دست معترضینی را که می‌کوشیدند در مقابل مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تجمع کنند به شدت سرکوب و متفرق کردند. گفته می شود ماموران انتظامی نیز با باتون و ایجاد رعب و وحشت در صدد پراکندن معترضین برآمدند. هلیکوپترهای نظامی نیز بر فراز شهر در پرواز بودند و صدای شلیک تیرهای هوایی به گوش می رسید. ستاد میرحسین موسوی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که تجمع امروز هیچ گونه ارتباطی به ستاد وی و شخص میرحسین موسوی ندارد و به صورت مستقل برگزار می شود. مهدی کروبی یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری ایران بار دیگر تأکید کرد که نتیجه انتخابات را قبول ندارد و افزود دولت برآمده از این انتخابات را نامشروع می‌داند. آقای کروبی روز دوشنبه در جمع اعضای تحریریه و فنی روزنامه اعتماد ملی همچنین گفت: به اعتقاد بنده قطع نظر از نتیجه‌ای که برای این انتخابات رقم خورده است، باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چه شبکه‌های مافیایی به وجود آمدند که می‌توانند این گونه سرنوشت انتخابات را تغییر دهند. رئیس حزب اعتماد ملی افزود: کسانی که اکنون نسبت به نتیجه انتخابات رضایت دارند، چند سال بعد خود متوجه سرنوشت تلخی که بدان گرفتار شده ایم خواهند شد. و اما آیت الله علی خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز بار دیگر تاکید کرد که او به هیچ وجه تسلیم آنچه که او آن را زور می‌خواند نخواهد شد.
همه بایستی به قانون احترام بگذارند. در همین قضایای جاری هم بنده مصر بودم و هستم و خواهم بود بر اجرای قانون. یعنی یک قدم از قانون فراتر نخواهیم رفت. قانون خودمون، قانون کشورمون، قانون جمهوری اسلامی. مطمئنن نه نظام و این نه این مردم به هیچ قیمتی زیر بار زور نخواهند رفت.
آیت الله خامنه ای صبح روز بعد از اعلام نتایج انتخابات، در حالی که شورای نگهبان هنوز رسیدگی به شکایات را شروع نکرده بود، در بیانیه‌ای پیروزی محمود احمدی نژاد را با 24 میلیون رای به او تبریک گفت. مجارستان و رومانی با احضار سفیر ایران در بوداپست خواستار رعایت حقوق مردم برای تظاهرات مسالمت‌آمیز و لغو محدودیت‌های گسترده‌ای شدند که برای رسانه‌های خارجی و گردش آزاد اطلاعات ایجاد شده است. جمهوری چک نیز روز دوشنبه کاردار جمهوری اسلامی در پراگ را فراخواند و اتهام‌های رهبران ایران را که کشورهای اروپایی را به مداخله در امور ایران متهم کردند رد کرد. فرانسه، سوئد، بلژیک، فنلاند، بریتانیا، کانادا نیز از جمله کشورهایی هستند که با احضار سفیران ایران به سرکوب معترضان به انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعتراض کردند. صادق محصولی وزیر کشور جمهوری اسلامی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که درخواست مهدی کروبی برای صدور مجوز برگزاری مراسم سوگواری روز پنجشنبه رد شده است.
با تشکر از شما آقای کاظمی. اما در ادامه تجمع‌های معترضان به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران بعد از ظهر چهارشنبه در میدان بهارستان تهران که تعدادی از مراکز مهم دولتی از جمله مجلس شورای اسلامی قرار دارد، تجمعی مسالمت‌آمیز برگزار شد. یک شاهد عینی درباره تجمع امروز با محمد زرقامی گفتگو کرده است.
من از میدان بهارستان با صحبت میکنم و اینکه چیزی که خیلی مهرازه امروز در واقع نمایش قدرتیه که نیروهای امنیتی شامل سپاه، نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها بسیج دارن به طور خیلی در واقع غیر منتظره. و ما میبینیم که در حد فاصله میدان بهارستان و چهارراه مخبر دوله نیروهای امنیتی که شامل همه ارگانهایی که اسمشون رو بردم راهپیمایی دارن میکنن در سطح خیابون اصلی و تعداد بیشمار مردم که نسبت به روزهای گذشته مثل میدان هفتگی تجمع بیشتر منسجم‌تر دارن به سمت پیاده راه راهنمایی می‌کنن. از اون طرف اصلا اجازه نمی‌دن که کسی توی پیاده راه حتی بیسته و نظاره‌گر در واقع تجمع‌های مردمی باشه. و اگر کسی بیسته با یه شیوه ارعاب‌آور جدیدی میگن چرا قبلا دیدیم اینجا و یک بار دیگه ببینیمت می‌بریمت و دستگیر می‌شی.
چرا بیشتر چه کسانی میگن؟
از تذکر رو که همه نیروهایی که اونجا مستقرن معمولاً اگر سرخورد پیش بیاد میدن. این که من گفتم تذکر نیست، این یک ارعابه. در واقع شما تهدید میشی به اینکه یه بار دیده شدی و بار دیگه تو این پیاده رو دیده بشی دستگیر میشی. معمولاً این تهدید و این ارعاب رو افراد لباس شخصی و افراد منتسب به بسیج دارن.
تعداد جمعیتی که امروز حضور پیدا کرده بود در میدان بهارستان به چه صورت بود؟ چون گزارش‌هایی داشتیم که گویا جمعیت رو به سمت میدان اشرت‌آباد کوچ میدادن و از طرفی هلیکوپترهایی هم بر فراز میدان بهارستان دیده شدن.
دقیقاً در واقع هلیکوپترهایی که از پایین به اسم پلیس منقوش هستش دیده میشه در سطح میدان بهارستان تا چهارراه مخبر داره و از اون ور حتی تا چهارراه استانبول تقاطع خیابون فردوسی منظورم هست. این هلیکوپترها دیده میشن در حال آمد و شد هستن. از یه طرف خب حتما میدونیم به خاطر انسجام بیشتری که توی اطلاع رسانی توی سایت های مختلفی که اخبار حوادث اخیر رو منعکس میکنن تجمع امروز توی میدان بهارستان خیلی زیاد بازتاب داشته. تجمعی که بود خیلی بیشتر نسبت به دو سه روز گذشته به وجود اومده بود.
درگیری هم رخ داد در این تجمع امروز یا نه؟
با اینکه تجمع مردم خیلی آرام و مسالمت آمیز بوده و هست، شما فکر کنید که یه جمعیت شاید 700 نفری توی یک پیاده روی بدون هیچ شعار و بدون هیچ طبقه هم همه ایستادن، یهو 40 50 تا موتور با لباسهای امنیتی و پوشش‌های گارد ویژه با سرعت زیاد با موتورسیکلت میان به بین مردم و باتوم‌ها و چوب‌هاشون هم توی هوا میچرخونن. خب قاعدتا مردمی که دست خالی هستن و باید هم همینطور باشن چون قصدشون تجمع مسالمت آمیز آرام هست متفرق میشن.
آیا در این تجمع شعار خاصی هم داده شد؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه. بعضا دیده شد که نیروهای لباس شخصی بسیج با چوب‌ها و باتوم‌ها و چماق‌هاشون به سمت مردم حمله می‌برن و اونا رو متفرق می‌کنن. تعدادی از کسایی که برای تجمع کنندگان بودن مورد اصابت چوب‌ها و چماق‌های اونا قرار گرفتن.
آیا در تجمع امروز کسی را مشاهده کردی در اون منطقه‌ای که حضور داشتین که بازداشت بشه از سوی نیروهای امنیتی یا نیروهای لباس شخصی یا نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی؟
من خودم دیدم که چند نفر رو گرفتن و بردن که بعضی‌ها هم به دست همین نیروهای لباس شخصی بود که با یه ژیله خودشونو ملبس کرده بودن به ظاهراً لباس بسیج.
بسیج پوشش خاصی داره که اینها خودشونو ملبس کردن به لباس اونها؟
شنیده ها از اینها کیه که نیروهای لباس شخصی برای اینکه از اون حالت چند دستگی توی پوشش معمولی که دارن خارج بشن یه ژیله دادن که یه یونیفرم واحد، یه ژیله پلنگی مانند که شده یونیفرم واحد لباس شخصی ها که منتسبشون کردن به نیروهای بسیج.
گفتگویی بود با یکی از شاهدان عینی تجمع اعتراض‌آمیز امروز. اما در حالی که چند خبرگزاری و شبکه تلویزیونی خبر از آرامش اوضاع و فروکش کردن اعتراض‌ها در ایران می‌دادند، روز چهارشنبه بار دیگر مردم تهران به خیابان‌ها آمدند تا با تجمع خود اعتراضی آرام را نسبت به وقایع روزهای اخیر به نمایش بگذارند. یک شاهد عینی دیگر در مورد تجمع اعتراض‌آمیز امروز می‌گوید:
امروز صبح میدان بهارستان تجمع بود، عده زیادی جمع شده بودن، بعد یه مقدار شعار دادن مردم. لباس شخصی ها خیلی زیاد بودن، بیشتر گارد ویژه سپاه بود و توی خیابون جمهوری هم اینا یه پایگاهی دارن تقاطع کارگر، خیابون جمهوری تقاطع کارگر یه مسجدی که اونجا سازماندهی میکنن نیروهاشون رو، بیشتر هم بسیجی ها هستن و گارد ویژه سپاه هن. رد می شدم اونجا دیدم که تجمع کردن، حمله کردن به مردم. حالا آخر خبری هم که دارم هنوز هم تجمع هست و شنیدم هم که بگفتن دو تا از این نیروهای لباس شخصی زدن زخمی کردن مردم، یعنی درگیری تن به تن شده.
صدای شلیکی هم شما شنیدین؟
صدای شلیک نه، ولی یه مقدارم آتش سوزی رو انداختن تو خیابون، مثل که اصلا تایر چیزی رو آتش زدن.
دلیلش برای مقابله با گاز اشکاور بوده یا همینطوری آتیش زدن؟
از خودم که اشکاور رو هلیکوپتر داره از بالا میندازه، یعنی هلیکوپتر رو مانده توی ارتفاع پایین داره، اشکاور رو پخش میکنن پایین.
طبیعتاً این آتش سوزی رو برای مقابله با گاز اشکاور درست کردن،
بله،
نه برای
بله، بله.
درهم شکستن قوانین اجتماعی اینها. توی قسمت‌های دیگه تهران شما خبر دارین که نارامی‌های دیگه‌ای هم اونجاها اتفاق افتاده باشه؟
والا نه من اطلاعی ندارم، ولی تجمعی که تو بهارستان بود خیلی شلوغ بود، چون امروز من دیدم خیلی نیرو از تو خیابون جمهوری داشت میرفت سمت اونور. توی تجمع هم اعلام کردن که فراخوان کلی دارن فردا، یعنی برای کل کشور فراخوان سراسریه که از 4 بعد از ظهر قرار شروع بشه سراسر کشور، قرار فراخوان کردن که دوباره تجمعات رو راه بندازن.
پس روحیه مردم رو شما طوری احساس میکنید که مایل به ادامه تظاهرات هستن، اینطوری که شما میفرمایید من برداشت میکنم؟
بله، رو با بشر که ایجاد کردن تو مردم، ولی خب اون عده‌ای که با هدفشان اومدن و دنبال میکنن هنوز هستن. عرض کنم که زد و خورد ها بیشتر شده، برخورد ها خیلی بیشتر شده، ولی مردم هستن، یعنی مردم هم دارن مقاومت میکنن.
گفتگویی بود با یکی از شاهدان تجمع اعتراض‌آمیز امروز. روز چهارشنبه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در میدان بهارستان تهران تجمع کردند. همکارم روزا آژیری با یکی از شاهدان عینی گفتگو داشته است که با هم میشنویم.
جمعیت زیاد بود، با مترو و پیاده و اینا هم میومدن، ولی جمعیت پراکنده بود، هیچ حرکت خاصی هم شکل نمیگرفت.
بعد برخورد نیروی انتظامی چه شکلی بود با مردم؟
نیروی انتظامی و بسیج خیلی زیاد بودن، خیلی زیاد، خیلی سعی میکردن ملت رو پراکنده کنن، یکی دو جا گذشتگاه هم زدن، ولی میگم ملت هیچ حرکت خاصی نمیکردن که مثلا نیروی انتظامی هم بخواد برخورد خاصی کنه، ولی فقط نیروی انتظامی سعیش این بود که ملت رو پراکنده کنه. بعد که میمدن پراکنده کنن، خب میدویدن دنبال مردم، هرکی هم سر راشون بود یه باستونی چیزی میزدن دیگه، کاری هم نداشتن، جوونه چیه کنار خیابونه اومده برای چی کار، هرکی اونجا بود حرکت نمیکرد زود میزدن که راه بفته بره.
بعد جمعیت پراکنده شد و جای دیگه ای رفت یا این در واقع راهپیمایی تموم شد همونجا؟
اصلا راهپیمایی خاصی نبود، چون اصلا گارد و بسیج و اینا نمیذاشتن حرکتی شکل بگیره، هر کی هر کاری می‌خواست بکنه سریع مقابله می‌کردن. جمعیت هم خب سریع پراکنده شد، اول تو میدون زیاد بود ولی زود رفتن سمت جمهوری و سمت بالا، و بعد مثلا یک ساعت که من دوباره برگشتم میدون، دیگه تو میدون جمعیت خاصی نبود، کاملا کنترل نیروی انتظامی بود.
گفتگویی بود با یکی دیگر از شاهدان عینی تجمع اعتراض‌آمیز امروز. اما یک نماینده هوادار محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی میگوید شرایط برای تعقیب قضایی میرحسین موسوی آماده شده است. گروهی از همین نمایندگان نزدیک به دولت علی لاریجانی رئیس مجلس را فریب خورده میدانند. برخی دیگر از نمایندگان مجلس بر این باورند که مواضع مجلس درباره حوادث پس از انتخابات باید بی‌طرفانه باشد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
مجلس شورای اسلامی هم از ماجرا بر کنار نماند، نه تنها از آن روی که بعد از ظهر روز چهارشنبه به معترضانی که قرار بود در برابر مجلس گرد هم بیایند حمله شد تا پراکنده شوند، و نه از آن روی که پیش از ظهر روز چهارشنبه مجلس 2 ساعت زودتر از روزهای دیگر تعطیل شد تا نمایندگان به دیدار رهبر جمهوری اسلامی ایران بروند. همه اینها به جای خود، اما در مجلس شورای اسلامی خبرهای دیگری هم هست. به گزارش برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران، علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته است در 30 سال گذشته نظام به هیچ گروهی باج نداده است. علی شاهرخی سپس افزوده است شرایط لازم برای تعقیب قضایی میرحسین موسوی آماده شده است. اما موضع‌گیری این نماینده و رئیس کمیسیون قضایی مجلس هر دو روی سکه نیست. اگرچه به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب نماینده تهران میگوید موضع رئیس مجلس بی‌طرفانه است و از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه علنی چهارشنبه هفته گذشته 196 نماینده به ادامه کار کمیته حقیقت‌یاب درباره حوادث پس از انتخابات که علی لاریجانی آن را پیشنهاد کرده است رأی مثبت داده اند و بنابراین اقدام رئیس مجلس را اکثر نمایندگان تایید می کنند، اما ستار هدایت خواه یک نماینده هوادار دولت در نشست روز سه‌شنبه گفت کمیته حقیقتیاب دروغ محض است، لاریجانی چون این حق و جایگاهی ندارد. حمید رسایی یک نماینده دیگر طرفدار دولت نیز رئیس مجلس را به داشتن مواضع دو پهلو و جانبداری از بگفته او متخلفان متهم کرد. به نوشته روزنامه اعتماد ملی در نشست روز سه‌شنبه سخنانی از این دست هم در مجلس شورای اسلامی شنیده شد که لاریجانی فریب خورده است. علی لاریجانی شنبه شب گذشته در یک برنامه خبری در شبکه 2 تلویزیون ایران از آن سخن گفت که باید به سخن مردم که در راهپیمایی ها شرکت کرده اند نیز گوش کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی همان شب به برخی از اعضای شورای نگهبان نیز انتقاد کرد، کسانی که به گفته او اگر پیش از این درباره نامزدها موضع گیری نمی کردند بهتر بود. از دیدار نمایندگان مجلس با آیت الله علی خامنه ای و از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع آنان هر خبری هم که به گوش برسد، اما یک نکته روشن است و آن این که پای مجلسیان هم به معرکه باز شده است.
گزارش علیرضا کرمانی بود از واکنش نمایندگان مجلس به وقایع اجاری در ایران. ساعت 21:15 شنونده ی رادیو فردا هستید.
این انتخابات عزیزان من برای دشمنان شما یک زلزله سیاسی بود.
میبایستی انتخابات مجددی برگزار بشه و این بار تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی.
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
خود این شروع دیکتاتوری است. این خودش
در حالی که تصاویر آخرین لحظات زندگی دختر جوانی به نام ندا همچنان در رسانه‌های جهان به طور گسترده پخش می‌شود، رسانه‌های ایرانی روز چهارشنبه اخبار متفاوتی در مورد عاملان مرگ این دختر جوان منتشر کردند. روزنامه جوان چاپ تهران نوشت خبرنگار بی بی سی مستقر در تهران که اخیراً از ایران اخراج شده است، در اقدامی غیر انسانی با اجیر کردن یکی از اراذل و اوباش و دادن مبلغی به وی خواستار کشتن یک نفر در برای تهیه فیلم مستند خود شد. خبرگزاری فارس نیز اعلام کرد که گلوله‌ای که منجر به مرگ ندا شده است از یک اسلحه قاچاق شلیک شده است. طبق اخبار منتشر شده، گلوله‌ای که ندا توسط آن به قتل رسیده از اسلحه‌ای با نام MP4 شلیک شده است. رویا کریمی در گفتگو با حسین آریان ابتدا از وی پرسیده است که MP4 یا MP4 اصولاً چگونه سلاحی است؟
اگه درست باشه این یه سلاحی که هست که معمولاً در ایران ازش استفاده نمی کنن. معمولاً تهیه این نوع سلاح‌ها با توجه به محدودیت‌هایی که هست در بازارهای جهانی یا از طریق اگر نهادهای دولتی باشه بسیار بسیار ساده خواهد بود و سلاح کارسازی است و استفاده از این واقعاً در مقابله با اعتراض کنندگان که مسلح نیستند و اعتراضشون صلح آمیزه واقعا باعث تعجب و باعث ناراحتی است.
آیا استفاده از این سلاح احتیاج به آموزش خاص و ویژه‌ای داره یا هر فردی میتونه به راحتی از این سلاح استفاده کنه؟
100% احتیاج به آموزش داره، ولی کسانی را که در بسیج هستند یا کسانی را که در نیروهای انتظامی هستند و آموزش‌های قبلی نظامی دیدند، استفاده از انواع این سلاح‌ها، سلاح‌های به حساب دستی و انفرادی، کار اون چنان مشکلی نیست. در مدت کوتاهی میتونن آموزش ببینن.
ولی مسئله‌ای که وجود داره این هستش که سلاح MP4 جز سلاح مشخص و اعلام شده قابل استفاده توسط نیروی انتظامی یا نیروهای سپاهی قرار نداره.
تا اونجایی که من میدونم این جز سلاح‌های سازمانی نیست. سلاح‌های سازمانی ما مشخص و معلومه. این احتمالاً به دست بعضی از گروه‌ها دادن یا به دست بعضی از افراد دادن که دارن با مردم مقابله می‌کنن و بیشتر این افراد دقیقاً هویت اینا برای ما مشخص نیست. ممکنه که این افراد که با لباس شخصی هستند دارن با مردم مبارزه میکنند، اینها ممکنه بسیجی باشند، ممکنه نیروی انتظامی باشند، یا ممکنه یک چیزی شبیه انصار حزب الله باشند، یا ترکیبی از همه اینا باشند که از یک جای معینی که به احتمال قوی که با این بحران در ایران داره مبارزه میکنه هماهنگی میشن و فرستاده میشن برای ماموریت‌های مختلف.
اتفاق دیگه‌ای که در دو سه روز اخیر مشاهده شده این هستش که برخلاف روزهای اولی که گروهی مقابله میکردن با معترضان، معمولاً از باتوم استفاده میکردن. گروهی که اخیراً در واقع وارد این صحنه درگیری‌ها شدن، وسیله مورد استفادهشون چماق هستش. چه تفاوت معناداری ما میتونیم بین این تغییر و سلاح مقابله با مردم پیدا بکنیم؟
ببینید، به طور کلی سه چهار لایه جمهوری اسلامی درست کرده برای مقابله با اعتراضات و برای مبارزه با شورش در داخل ایران. اولین لایه نیروهای انتظامی است. دومین لایه نیروی بسیجه. سومین لایه یکانهای ویژه سپاه است. چهارمین لایه اگر لازم باشه که احتمال استفاده از این بسیار مشکل خواهد بود ارتشه. این لایه ها رو به خصوص لایه اول که نیروی انتظامی است و لایه دوم که بسیج هست به طور انتظایی ما نمیتونیم بهش نگاه بکنیم که یه خط فاصله بین اینا باشه. اینا ممکنه که در بسیاری از موارد ترکیبی از نیروی انتظامی و بسیج باشه که برای این ماموریت خاص تربیت شدن. در وهله اول اینا خیلی با ملایمت رفتار کردن، ولی با توجه به موضعی که آیت الله خامنه‌ای گرفت و به طور آشکار و مشخص خودش رو همگام کرد با محمود احمدی نژاد و نتیجه انتخابات رو تایید کرد و سهه گذاشت بر اون به طور آشکار، اینی که اینها به این نتیجه رسیدن که بایستی با این کسایی که اعتراض میکنن به طور قاطع و در مدت کوتاهی با اینا مقابله بکنن، برای اینکه در دراز مدت خطرات جانبی خودشو داده و این نشون میده که یه تعدادی از این افراد جلو انداختن در حالی که سپاه عقب وایستاده و اینا دارن یه کارهایی میکنن که 100% عواقب و همینطور اثرات به حساب بدی در اجتماع میذاره، منتها اینا به صورت لباس شخصی در خیابونها اینا ظاهر میشن که این شبهه رو به وجود بیارن که اینا جز نیروی انتظامی نیستن و جز نیروی بسیج هستن. پس از کجا میان؟ کی ایران هدایت میکنه؟ کی اینا رو رهبری میکنه؟ به نظر من یک مجموعه در یک جایی در یک مرکز بحرانی یا مرکز مقابله با کنترل اغتشاشات که ممکنه ترکیبی از سپاهیان باشه و نیروی انتظامی باشه و افراد دیگر اطلاعاتی، اینا همه این افراد رو هماهنگ میکنن. اینا فقط برای ایجاد شبهه است. اینا از خودشون هستن که بعدن با مردم مقابله میکنن. به این مطلب باید ما توجه بکنیم. این اشخاصی که دارن با اینا مبارزه میکنن، اینها افراد معمولی جزو بدنه نیروی انتظامی و بسیج هستند. تعداد بسیار زیادی از اینا گروهبان هستند، سرباز هستند، وظیفه هستند. بنابراین در دراز مدت هیچ معلوم نیست که اینها واقعا اون وفاداریشونو به اون فرماندهانی که در بالا وایستادن و به اینها دستور میدن ثابت بکنن، همینطور که در زمان شاه ثابت شد. به همین علتی که من میگم که تمام هدف و همغم این دولت اینی که این اعتراضات رو در مدت بسیار کوتاهی هم به دلیل سیاسی و هم به دلیلی که ممکنه پیامدهای بعدی داشته باشه بخوابونه و اینا رو کوتاه بکنه، برای اینکه در دراز مدت نمیشه پیش بینی کرد که به چه سمت و سوی خواهد رفت. این کسایی را که به عنوان نیروی سرکوبیت جلوی مردم گذاشتن همیشه از دستوراتشون پیروی بکنن.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در مورد نوع اسلحه‌ای که ندا توسط آن به قتل رسید. اما آنطور که خبرنگار رادیو فردا به ما خبر داده است، در مسابقه والیبال باشگاه‌های آسیا در دبی، ایرانیان دست به اعتراض زده و سرگرم شعار دادن هستند. با همکارمون آقای سام هدا به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. سلام آقای هدا.
سلام.
ممنون از این گزارش زنده‌ای که برامون ارسال می‌فرمایید. لطفاً بفرمایید این مسابقه بین کدام تیم‌ها برگزار شده و برامون از اوضاع جاری در جریان این مسابقه والیبال بفرمایید.
بله قربان، این والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که در دبی برگزار میشه، الان بازی فینال هستش بین تیم پیکان ایران و الهلال عربستان سعودی. دو گیم ایران برده و این گیم سوم هستش. ایران اکنون 15 و عربستان سعودی 12. این مسابقه الان با حضور صدها نفر ایرانیان مقیم دبی داره برگزار میشه که اینجا نشستن و اغلب بازی تماشاگرچیان نوارهای سبز به دست و گردن خودشون بستن و به این ترتیب اون پیام اعتراض خودشون رو به نمایش گذاشتن.
آیا شعار هم میدن این تماشاگران؟
پلیس دبی دادن هر گونه شعار سیاسی رو منع کرده و اجازه نمیده که کسی شعار سیاسی بده، ولی خب ایرانی ها هر جوری هست پیام خودشونی میگن در قالب شعارهای ورزشی. برای مثال در یک از شعارها میگن اگر تقلب نشه ایران برنده میشه. به این خودش گویای وضعیتی است که الان در ایران هستش.
آیا دوربینای سیمای جمهوری اسلامی هم اونجا حضور دارن؟
بله، این اهمیت این بازی پیش همینه که به طور مستقیم بخش مستقیم هستش برای ایران و خب تمام تماشاگرها با این نوارهای سبزی که به سینه خودشون یا به دست خودشون دارن به این ترتیب میخوان اعتراض خودشون رو نمایش بدن که ایرانیان مقیم ایران هم این موضوع رو ببینن که این همبستگی در دبی وجود داره.
شما روزهای قبلی هم برای ما از این مسابقات گزارش فرستاده بودید. وقتی که مسابقه تموم می شدش ایرانی ها خارج از ورزشگاه آیا شعار می دادن یا باز هم اجازه نداشتن؟
ببینید نخیر، اجازه دادن تظاهرات اجازه تظاهرات داده نشده به ایرانی ها. یک بار یک مجوز صادر شده بود ولی پلیس دبی اون مجوز رو لغو کرد برای اینکه نگرانن که این تظاهرات از دست خارج بشه و به طور کلی آرامش شهر به هم بخوره و لغو کردن. نخیر، اجازه ندارن.
با تشکر از شما آقای هدا به خاطر این گزارش زنده. ادامه گزارش ها. کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سوی محافل مطبوعاتی با اهمیت تلقی شده است. این اهمیت از آن روز که بیشترین بخش این کنفرانس مطبوعاتی به مسائل و رویدادهای ایران اختصاص داشت. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نکات مهم پرسش‌های خبرنگاران و پاسخ‌های رئیس جمهوری آمریکا را انتخاب و گزارش کرده است.
آقای اوباما در پاسخ به نخستین پرسش با اشاره به رویدادهای اخیر گفت:
I think that the international community is, as I said before, bearing witness to what's taking place.
همچنان که قبلا گفتم جامعه جهانی ناظر بر حوادثی است که در ایران روی می‌دهد و دولت ایران باید بفهمد که رفتارش با مخالفت‌هایی که در درون ایران به طور طبیعی از سوی مردم ایران نشأت گرفته نه تنها چهارچوب آینده ایران بلکه روابطش با سایر کشورها را رقم خواهد زد. در این کنفرانس مطبوعاتی پرسشی نیز از سوی یکی از ایرانیان درون کشور توسط خبرنگار یکی از رسانه‌ها مطرح شد و از رئیس جمهور آمریکا سوال شد که تحت چه شرایطی انتخاب احمدی نژاد را خواهد پذیرفت و اگر این پذیرش بدون تغییرهای مهم در ایران صورت گیرد آیا این امر به مفهوم خیانت به آرمان تظاهر کنندگان نخواهد بود؟ آقای اوباما با اشاره به اینکه درستی یا نادرستی انتخابات ایران به خاطر عدم حضور ناظران بین المللی مشخص نیست گفت:
What we know is that a sizable percentage of the Iranian people themselves spanning Iranian society consider this election illegitimate.
آنچه ما می‌دانیم این است که بخش بزرگی از مردم که در برگیرنده جامعه ایرانی است این انتخابات را غیر مشروع می‌دانند. این تنها اعتراض به یک حادثه و یا گله‌گذاری کوچک نیست و پرسش مهمی در زمینه مشروعیت انتخابات است. بنابراین مهمترین امر برای دولت ایران در نظر گرفتن مشروعیت انتخابات از دیدگاه مردم ایران است و نه از نظر ایالات متحده. و سرانجام این بر مردم ایران است که رهبرشان چه کسی و ساختار حکومتشان چه باشد. آنچه ما می توانیم بگوییم این است که در جهان هنجارها و اصولی برای مقابله با خشونتها و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز وجود دارد که مرزها و فرهنگ‌ها را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. آنچه ما بر روی اینترنت دیده‌ایم و از خبرها دریافته‌ایم آن هنجارها و اصول را نقض می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر تأخیر در واکنش به رویدادهای ایران گفت: پس از انجام انتخابات گفتم که ما نگرانی عمیقی نسبت به ماهیت انتخابات داریم، ولی به ما مربوط نبود که در مورد نتایج آن حکم صادر کنیم. خبرنگاری به رئیس جمهور آمریکا گفت که شما دو بار از پاسخ مستقیم به موضوع پیامدها پرهیز کردید. شما اشاره کردید که اگر هنجارها و اصول بین المللی زیر پا نهاده شود واکنش جهانی را به دنبال خواهد داشت. به نظر می رسد که منظور شما این بود که حقوق بشر نقض شده است. پرزیدنت اوباما گفت: من فقط اشاره نمی کنم. هنگامی که یک دختر جوان در خیابان مورد اصابت گلوله قرار می گیرد این بیانگر یک دشواری است.
در
کنفرانس مطبوعاتی پرزیدنت اوباما پرسش بعدی هم درباره تصاویر تکان دهنده کشتن دختر جوان ایرانی بود. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ با تأثر گفت:
It's heartbreaking.
قلب انسان را به درد می آورد. فکر می کنم هر که این تصاویر را ببیند می داند که یک بی عدالتی بنیادی صورت گرفته است. بانوی خبرنگار گفت همچنین افرادی که در صحنه حضور دارند می گویند که اکنون خیابانها آرامترند، به این دلیل که مردم از وحشت فلج شده اند و بسیاری از مردم ناپدید شده اند. آیا شما آقای رئیس جمهور نگران این گونه رویدادها هم هستید؟
Yes, I think it's important for us to make sure that we let the Iranian people know that we are watching what's happening.
آقای اوباما گفت بله، برای ما مهم است که مردم ایران بدانند که ما آنچه را روی می‌دهد می‌بینیم و اینکه آنها در این روند و فرایند تنها نیستند. نهایتاً آن چیزی که بسیار مهم است این است که در ایران چه اتفاقی روی می‌دهد. همه ما با دلیری‌های مردم ایران روبرو شدیم. برخی از شما که مبارزات انتخاباتی مرا گزارش می‌کردید می‌دانید که این گفته مارتین لوتر کینگ بسیار مورد علاقه من است که گفت کمان اخلاقی و معنوی جهان بسیار طویل است ولی به سوی عدالت خمیده می شود.
We have to believe that ultimately justice will prevail.
ما باید باور کنیم که سرانجام عدالت پیروز خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی بود از کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا. در اینجا از شما دعوت می‌کنم به اظهار نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و با ما تماس گرفتند تا نظرشان را در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری با شما در میان بگذارند. فراموش نکنید که شما هم می‌توانید با ما تماس بگیرید، پس قلم و کاغذ در دسترس داشته باشید.
پیام ما است که رفتار این آقای چیز میکنن نیروی انتظامی با این لباس شخصی ها ملت ایران به شکل رفتار میکنن اسرائیل در برابر فلسطین اینجور رفتار نمیکنه.
سلام به شنوندگان عزیز ایران، هموطنان عزیز قهرمانم. میخوام بگم با آقای احمدی نژاد بگم فرعون زور زیاد داشت، الان سر از موزه مصر در آورد. از صلوات و تربتجان مزاحم میشم، خدا حافظ.
میخواستم بگم آقای خامنه ای کم بگویید مردم و نظام، مردم و نظام. نظام را شما اداره میکنید و مردم را افکارشان، همچنان که در این 30 سال هم ثابت شده مردم و نظام به رهبری شما هیچ گونه همزیستی با هم ندارند.
من مونا هستم از اهواز. میخوام خطاب به آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای بگم شما که ادعای حقوق بشر و دموکراسی میزنید چرا نیروی انتظامی و سپاه پاسداران بگیرید که اینقدر خون جوانان ما رو نریزن؟
آقا ببینید اینها دارن کاری میکنن که در واقع انقلاب 57 رو دارن زنده میکنن. فکر نمیکنم دوران حکومت پهلوی این همه کشتار ما داشته باشیم و این همه جوان ما کشته ببینیم. متشکرم. سیاوش هستم از ایزه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
خب امیدوارم که فرصت کرده باشید شماره تلفن ما را یادداشت کنید. حتما باز هم این شماره تلفن ها را یادداشت براتون پخش خواهیم کرد. امیدوارم یادداشت کنید و ما منتظر صدای شما هستیم. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22 با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سفرها دارم، گرچه از خود خبرم نیست خبرها دارم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام، من غلام
غمرم، من غلام غمرم، غیر که به سر هیچ گفتم این چیز بگو زیر و زبر خوابم شد گفت می باش چون نیم گفت می باش چون نیم زیر و زبر هیچ من
یادمون باشه. باشه اونی که بی همتاست
رادیو فرداست.
نمک دلبران بسیار باشد، سوار عشق شو و از رحمیندیش، که اسب عشق بس سوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه
شما و انتخابات
رادیو فردا. تو که دم از آزادی بیان و سانسور نشدن میزنی، اگه راست میگی صدای منو پخش کن. شما به خودتون در نظر بگیرید، ببین کسی که میره مسجد خونه خدا رو آتیش میزنه چجوری میتونه به این ملت رحم کنه؟
آقای رفسنجانی در پشت پرده معامله کرده و این مردم رو قربانی کرده. شدت برخورد نیروی انتظامی این قضیه رو اثبات میکنه.
تا این انتخابات ابطال نشه دست بردار نیستیم، حتی اگه شب به شهادت برسیم.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبر